أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء ولعنت الله على أعدائه مجمعين إلى يوم الدين. کلام در رابطه با شرط پنجم العلم به مقدار المثمن بود. بعد از آنی که ادله مرحوم شیخ بر اشتراط این شرط بیان شد و همچنین نصوصی که دال بر اشتراط این شرط بود، نصوصی که مربوط به کیل و وزن در باب مکیل و موزون بود خدمت عزیزان عرض کردیم، مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف یک جهت دومی را در بحث بیان می فرمایند و اون این که آیا این حکم علم به مقدار مثمن منوط به غرر شخصی است یا منوط به غرر نوعی است. اگر ما غرر شخصی را ملاک بدانیم خب مسئله فرق میکند، در بعضی از موارد ممکن است اصلا غرری وجود نداشته باشد، غرر به معنای خطر. حتی اگر مقدار مبیع تعیین دقیق نشود، مبیع کیل نشود، مبیع وزن نشود، در این حال غرری هم در خصوص اون مورد وجود نداشته باشد. ولی اگر گفتیم ملاک و معیار عبارت هست از غرر نوعی، خب وقتی ملاک روی نوع رفت دیگه کاری با اشخاص نداره، یک قانون کلی می شود که باید جهل به مقدار مثمن نباشد همیشه و همه جا. می خواد تو خصوص یک مورد غرر و خطر به وجود بیاد، می خواد تو خصوص یک مورد غرر و خطر به وجود نیاد. خلاصه کلام بحث اینه که غرری که موجب نهی از این نحو از معاملات است آیا حکمت است یا این غرر علت است؟ تفاوت بین علت و حکمت چیه؟ خوب توجه بفرمایید. علت، علت تامه، حکم دائر مدار علت است. کلما توجد العله یوجد الحکم، هر زمانی علت آمد حکم هم میاد، هر زمانی علت منتفی شد حکم هم منتفی میشود. اگر بگیم غرر علت است، هر زمانی تو هر معامله غرر باشد، عرضم به حضورتون که خب اونجا معامله باطل نباشد، معامله باطل نیست، این نتیجه می شود غرر شخصی. ولی اگر گفتیم نه، الغرر و حکمتون، حکمت شما می دانید ویژگیش اینه، آقایون فرمودن لا یعتبر فی الحکمت الاطراد، در حکمت اطراد شرط نیست. لحاظا میگیم آقا مثلا حکمت عده چیه؟ چرا زن باید بعد از ازدواج، بعد از طلاق عده نگه دارد؟ میگن به خاطر اینکه اختلاط میاه به وجود نیاد، حداقل دو طهر سه طهر بگذره تا عرضم به حضورتون که معلوم بشه این زن حامله نیست. خب این عدم اختلاط میاه علت است یا حکمت است؟ اگر بگیم علت است، خب باید بگیم اگه زنی عقیم بود یا اصلا فاقد رحم بود یا به نحوی از آنها حامله نمیشد دیگه عده نباید نگه داره. ولی آقایون فرمودن نه، او هم باید عده نگه دارد. پس معلوم میشه مسئله اختلاط میاه حکمت است و حکمت هم ناظر به نوع است. لذا این جمله همیشه مد نظرتون باشه، آقایون فرمودن لا یعتبر فی الحکمت الاطراد، اطراد و شیوع در حکمت شرط بفرمایید نیست. در ما نحنفی هم اگر غرری بودن یا الله حکمت باشد، خب حالا در یه جایی اگر غرر و خطر به وجود نیاد میفرماید نه خیر، باید مکیل و موزون حتما کیل شود، معامله بدون کیل و وزن باطل است. من ثمره این بحث رو عرض کنم خدمت عزیزان، این که ملاک غرر شخصی باشد یا نوعی باشد ثمره کجا ظاهر می شود؟ می فرماید ثمره در اون مواردی ظاهر می شود که فی شخص المقام قرار و خطر نباشه. فرض بفرمایید قیمت برنج با قیمت روغن زیتون برابر باشه. خب یه شخصی یه مقداری برنج داره، قیمتشون یکیه دیگه، یه شخصی هم یه مقدار روغن زیتون داره، میخوان با هم معاوضه کنن، دیگه نمیان بکشن ببینن آقا شما چقدر برنج داری، شما چقدر ارزان به حضورتون روغن زیتون داری. یه دونه از این ترازوهای دو کفه‌ای که قدیم ها بود، ترازوهای دو کفه، یک کفه برنج رو میگذارن یک کفه روغن زیتون رو میگذارن، اینا با هم برابر، قیمتشون هم یکیه دیگه، تساویا فی المقدار و القیمه، مقدارشون یکیست قیمتشون هم که یکیست. خب معاوضه میکنن، این برنج رو میده به اون شخص، اون شخص هم روغن زیتون رو میده ارزم به حضورتون که به این شخص. به نظر شما تو این موارد کیل و وزن نشد؟ اگر بپرسن برنج چند کیلو بود نمیدونیم، بپرسن روغن زیتون چند کیلو بود میگم نمیدونیم، چون ما نه کیل کردیم نه وزن کردیم. ولیکن غرر به وجود میاد تو اینجا یا نه، خطر هست یا نیست؟ نه، چه خطریه؟ قیمت برنج با روغن زیتون برابر است، مقدارشون هم مساوی بود با هم دیگه، خب رو ترازو گذاشتیم دیدیم که مقدارشون با هم دیگه برابر، وزن نکردیم، سنگ ترازو نذاشتیم این ور ببینیم این چند کیلوه اون چند کیلوه، فقط اینو گذاشتیم این کفه، اونم گذاشتیم اون کفه، دیدیم با هم برابرن. خب تو اینجور موارد عرض به خدمتتون که قرار و خطر در کار بفرمایید نیست، ولی کیل و وزن هم نشد. حالون که هم برنج مکیل و موزون است، هم روغن زیتون جزء موارد مکیل و موزون است. آیا این معامله صحیح است یا این معامله صحیح نیست به نظر آقایون؟ مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ملاک غرر را غرر شخصی بدانیم، نه در شخص این مورد غرر و خطری وجود بفرمایید نداره، ولی اگر ملاک غرر غرر نوعی باشد کار نداره به خصوص مقام ها و اشخاص. یا آقا در نوع موارد تو مکیل و موزون باید کیل شود وزن شود، حالا تو یه موردی هم خطر نبود نبود، به هر حال معامله باطله، چون ملاک در غرر غرر نوعی است، نوع موارد غرری است، حالا در یه خصوص و یه مورد غررم نبود فرقی نمیکنه. خب خیلی از قانون ها همین طوریه، نوعا در قوانین ملاک شخصی بودن نیست، ملاک نوعی بودن، قانون گذار نوع رو میاد لحاظ میکنه، حالا کاری با شخص بفرمایید نداره. خیلی جاها ما این بحث نوعی و شخصی رو داریم، هم تو اصول داریم هم توی فقه، الا ماشاءالله مباحثش هست. تو اصول یکی از جاهایی که بحث نوعی و شخصی هست خاطرتون هست کجاست؟ بفرمایید. احسنتم، در بحث زن نوعی در باب امارات در باب حجیت زن بحث میکنیم که آیا ملاک حجیت زن زن نوعی است یا زن شخصی است. زن نوعی یعنی چی؟ یعنی برای نوع مردم زناور است، مثل خبر واحد ثقه برای نوع مردم، متعارف مردم خبر واحد ثقه زناوره. حالا ممکنه یه شخصی خیلی سوء زن داشته باشه، به این زودی ها برایش زن حاصل نشه، بگی با یکی دوتا برای من زن حاصل نمیشه، میگه آقا ملاک حجیت زن نوعیه، میخواد برای شما زن حاصل بشه، میخواد حاصل نشه. ولی اگر ملاک رو گرفتیم رو زن شخصی، میگیم آقا ببینید برای شخص زن حاصل می شود یا زن حاصل بفرمایید نمیشود. اصول تو فقه هم داریم، مثلا در باب قنا میان میگن آقا اون حالت طرب که اگر در شخص ایجاد شود، اون خروج از اون حالت استقاء، عرضم به حضورتون اون طرب که میگن صوت المطرب اگر باشه مثلا اشکال داره، اون عرضم به حضورتون شخصی است یا نوعی است؟ نوع مردم باید درشون طرب ایجاد بشه. اون الخفت الحاصله فی نفس که مرحوم شیخ در مکاسب محرمه مفصل گفتن، این برای نوع مردم باید باشه. ممکنه تو یکی حاصل نشه دیگه، اینقدر از این آهنگ های تند گوش داده با این آهنگ های معمولی حالتش تغییر نمیده، اون الخفت الحاصله فی نفس برایش به وجود نمیاد. یا اینکه نه، ملاک شخصیه، در هر شخصی اون حالت به وجود آمد برای او حرام، در هر شخصی به وجود نیامد برای او بفرمایید حلال. کدوم ملاکه؟ خیلی جا داریم تو اسر و حرج هم همینه، بحث میکنیم آقا اسر و حرج نوعیست یا شخصیست. حالا الغرض میخوام بگم در فقه و در اصول موارد زیادی داریم که نوعی بودن و شخصی بودن در آنها مورد بحثه. خب در ما نحن فیه یکی از مباحثه که آیا غرر نوعیست یا غرر شخصی. ثمره هم عرض کردیم، یه مثال که عرضم به حضورتون ثمره بحث. از ادله چی استفاده میکنیم؟ مرحوم شیخ میفرماید آقا تمام ادله که تا به الان گفتیم اینا ظهور دارن در غرر نوعی. خب این نصوصی که دیروز خوندیم، این روایاتی که عرضم به حضورتون در رابطه با کیل و وزن خوندیم که باید مقدار مسمن مشخص باشد، نداشت حالا جای اگر غرر نبود کیل و وزن نکنید. مطلقا امام علیه السلام فرموده بود عرضم به حضورتون کیل و وزن چی آقا؟ بفرمایید لازمه. اما انت فلا تبعه و حتی تکیله، کیلش بکنید. عرضم به حضورتون که یا روایات از این قبیل ما زیاد داشتیم که حتما کیل و وزن بفرمایید لازمه، اطلاق داشت، قیدی هم در کار نبود که حالا اگه یه جای غرر نبود، غرر منتفی بود، میتونید کیل و وزن نکنید. البته بعضی از محشین به این عبارت مرحوم شیخ یه اشکالی دارن، مثل مرحوم صاحب کفای آخوند خراسانی، آخه حاشیه مکاسب هم داره شما، خیلی مختصر. مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه همین اشکال رو داره که شما میفرمایید اطلاق تمام ادله، خود روایت نهن نبی یا عن الغرر میگه ظهور داره در غرر شخصی، یعنی هر جا غرر محقق شد نهن نبی یا عن بیعه، غرر محقق نشد نهی در کار نیست. تو همونجا مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه توجیهی داره، در همون روایت نهی نبی یا عن بیع الغرر هم میتونیم بگیم ظهور دارد در غرر نوعی. شما بفرمایید چطور ظهور در غرر نوعی داره؟ به جهت آن که اصل در احکام آن است که به صورت بفرمایید نوعی باشد، یعنی در واقع حکمت باشد، علت نباشد. علت بودن بالاخره خب دلیل میخواد، علت تامه بودن. اگر گفتیم در همون جا هم غرر حکمت است، بله بفرمایید دیگه ازش چی در میاد؟ غرر نوعی از تهش در میاد. در ابتدا مرحوم شیخ مبنای غرر نوعی رو تحکیم میکنه، ولی در بحث بعدی یعنی مطلب بعدی میفرماید ایشون که یحتمل غیر و بعیدن، که بگیم نه میتونیم اطلاقات رو حمله بر غالب بکنیم. چطور اطلاقات رو حمله بر غالب بکنیم؟ بگیم آقا این روایاتی که بحث کیل و وزن رو داره مطرح میکنه، اینا ناظر به اغلب موارده که نیاز به کیل و وزن داره، تو یه مورد خاصی، حالا اگر یا نیاز به کیل و وزن نبود یا اصلا امکان کیل و وزنش نبود، نمیکنن کیل و وزن نمیکنن، این ناظر به فرد متعارف و اغلب الافراد، ناظر به موارد خاص نیست. اگر اینجوری بگیم میتونیم بگیم آقا نه، ملاک میشود غرر، بفرمایید غرر شخصی. خب آقا شما بفرمایید، مثلا گندم مکیل یا موزونه؟ مکیل و موزونه دیگه، حالا هم مکیل هم موزونه. گندم از مواردی است که مکیل است و موزون. اگه کسی بیاد در مغازه بگه آقا 5 تا دونه گندم به من بده، 5 حبه، اینه دیگه براش بریزن رو ترازو وزن میکنن. بله؟ نه، حتی الان هم که ترازوهای دیجیتال و دقیق تو بازاره این کار رو انجام بله؟ نمیدن. ولو اینکه گندم مکیل و موزونه، ولی مقدار اندکش رو وزن نمیدن. گاهی وقتا مقدار خیلی زیاده. میفرماید که زبرل ارزم به حضورتون که حدید تکه های بزرگ آهنه. خب این تکه های بزرگ آهن اون موقع با ترازو امکانه وزنش نبوده، چون ترازو ها سنگ ترازو داشته، باید یه سنگی داشته باشن معادل هم اون. خب نداشتن یه چنین چیزی، لحاظا اینها رو، ولو اینکه خود آهن رو ممکنه با وزن خریداری میکنن، آهن وزنیه، ولی خب اون موقع که این باسکول ها نبوده که یه ماشین، یه تریلی، یه کامیون بره روش وزن بشه و فلان. این ترازوهای دو کفه‌ای بوده، هر چقدر می‌خواستی این کفه بذاری باید معادلش سنگ اینور می‌ذاشتی. خب آهن‌های خیلی بزرگ و تکه‌های بزرگ و اینا رو نمیتونستن وزن بکنن. مکیل و... یعنی مکیل که موزون هست، ولی تو قطعات خیلی بزرگش دیگه وزن نمی کنن. با مشاهده خرید و فروش می کردن سابق الایام که امکان وزن نبوده. پس بنابراین مرحوم شیخ می فرماید آقا بیاییم بگیم که اطلاقات لزوم کیل و وزن، اطلاقاتی که می گرزن به حضورتون حتما تقدیر یعنی اندازه گرفتن لازم است، اینها مربوط به اغلب الموارد و متعارفه. یه جاهایی مثل همین موردی که مثال زدیم، یه کفه ترازو برنج، یه کفه ترازو روغن زیتون، تساوی یا فل قدر و قیمه، در مقدار و قیمت هم با هم دیگه چی هستن آقا؟ مساوی هستن. اینجا ها اشکالی بفرمایید نداره. خب بیایم بگیم آقا ظاهر ادله گرچه ارزم به حضورتون اطلاقات میگه که باید همه جا کیل و وزن بشه، ولی اطلاقات رو حمل بکنیم بر اغلب موارد، اغلب موارد احتیاج به کیل و وزن داره، باید تقدیر بشه. ولی اگر در یک جایی غرر در کار نبود، کیل و وزن هم دیگه لازم بفرمایید نیست. بفرمایید اگر اینجور بگیم خب ثمرات زیادی داره. اگر ملاک رو بذاریم رو غرر شخصی، یکی از معضلاتی که در اون زمان ها بوده خرید و فروش با مسکوکات رایج بوده. این سکه ها عرضم به حضورتون گاهی وقتا خیلی اندازه هاش با هم دیگه خیلی دقیق بفرمایید نبوده. گاهی وقتا این سکه ها خیلی هم تو دست میگشته، 100 سال، 150 سال سکه رایج بوده دیگه، اصلا بخشش خورده میشد، میرفت کوچیک میشد، وزنش کم میشد، بهش میگفتن فلوس، الفلوس المسکوکه، سکه هایی که ارزم به حضورتون که از نقره بود و سکه میزدن. خب اینها درسته که نقره خودش موزونه، نقره رو با وزن خرید و فروش میکنن، ولیکن ارزم به حضورتون وقتی اینها به عنوان سکه آمدن دیگه وزنش مهم نیست، اون مالیت و اعتبارش مهمه دیگه. اینجا حالا یه مقدار وزنش کمتر باشه، یه مقدار وزنش بیشتر باشه، گوشش خوردگی داشته باشه، یه تیکش کنده شده باشه، اینها بفرمایید ملاک بفرمایید نیست. چون تو ولو اینکه خود نقره جزء موزون است، ولی تو خصوص مورد قرار در کار نیست. سکه جز معدودات دیگه، سکه وقتی شد می شود بفرمایید معدود. یا شبه الفلوس، مرحوم شیخ می فرماید در زمان ما در معاملات بغداد رائج شبه الفلوس چیه؟ مخلوطی بوده از ارزم به حضورتون مس و نقره، درصد نقرهش خیلی پایین تر بوده. خب اینها هم همونه، اینها ارزم به حضورتون که در واقع مسش ملاک نیست، نقرش ملاک نیست. چقدر مس داره چقدر نقره داره خیلی استاندارد هم نبوده، یکی مسش بیشتر بوده نقرش کمتر، یکی نقرش بیشتر مسش کمتر، این عیارا با هم دیگه متفاوت بوده. مرحوم شیخ میفرماید آقا در اینجا ولو اینکه هم مس هم نقره جزء موزون است، ولی سکه بفرمایید. اون مالیتی که داره مهمه، در واقع جزء معدود محسوب میشه، عددیه، یه سکه، دو سکه، چهار سکه، پنج سکه، و لحاظه یه مقدار کم و زیادش یا بالا و پایین بودن عیار ملاک بفرمایید نیست، مشکلی ایجاد نمی کند. بعد ایشون میفرماید بلکه تو درهم و دینارم بگیم همینه. درهم و دینار دیگه خیلی بالاست، نقره خالص و طلای خالصه. خب نقره خالص و طلا خالص که البته یه مقداری ناخالصی داره، برای اینکه طلای خالص که اصلا امکان استفاده نداره و هاکذا نقره. حالا میفرماید تو درهم و دینارم که طلا و نقره است، توی اونها هم همینه، عرضم به حضورتون که معدوده. منتها تو خصوص درهم و دینار البته یه سختگیری هایی هست، وزن داره. الان هم همینه دیگه، سکه طلا یه وزن معین داره، از اون وزن معین نباید کمتر باشه. اگر از اون وزن معین کمتر باشه، خب عرضم به حضورتون که معاملات باهاش باطله، به منزله عیب محسوب میشه، این نقصه. اگر کسی عمدن یه همچه معاملهی بکنه، قشه در معامله کرده. مرحوم شیخ میفرما روایتی هم داریم به عنوان معید، حالا بخونیم ببینیم انشاءالله به کجا میرسیم. ثم ان ظاهر اطلاق جمیع ما ذکر، تمام ادلهی که تا اینجا گفتیم ظاهر، خب این همه روایت خوندیم در رابطه با کیل و وزن، اطلاقاتش ظاهرش آن است، ان الحکم لیس منوتن بالغرر شخصی، حکم منوت به غرر شخصی نیست. بفرمایید آقا اگر غرر شخصی نباشد، یعنی غرر علت یا حکمته؟ بفرمایید غرر علت یا احسنتم حکمته. اگر علت باشه میشه غرر شخصی، اگر علت باشه، اگر ببخشید حکمت باشه میشه غرر نوعی، اگر علت باشه میشه بعد غرر شخصی. و این کان حکمت و صد و باب المسامحت المفضیه الى الوقوف الغرر، میفرماید اگر چه حکمت غرر آن است که داخل در مسامحاتی که مقتضی وقوع در غرر است انسان نشود. البته این و این کانه این ان وصلیه است، مرحوم شهیدی اینجا یه اشکالی داره به مرحوم شیخ میفرماید، این وش دیگه ارزم به حضورتون اضافیه، این نباید ان وصلیه باشه. ایشون میفرماید رکاکتون فی الکلام، یک ارزم به حضورتون اینجا معنا رکیکه، رکیک نه معناش رکیکه، یعنی ارزم به حضورتون طبق اصول و قواعد نیست، چون که اون چیزی که بفرمایید مطابق با حکمت است قرار نوعی بودن است. توجه فرمودید اینجا ازش برمیاد آقا حکمت معادل با قرار شخصیه و این درست نیست، عبارت اینجا اشکال داره. کما ان حکمت الحکم به اعتبار بعض شروط فی بعض المعاملات رفع المنازعت المتوقع عند اهمال ذلک الشرط، میفرماید در خیلی از معاملات هم همینه. آقا در باب اجاره میگه هم باید اجرت مشخص باشه، هم باید مدت مشخص باشه. مدت مشخص نباشه یا اجرت مشخص نباشه معامله باطله. چرا این شرط و شارع گذاشت؟ چون اگه اجرت مشخص نکنی یا مدت مشخص نکنی، آخرش به منازعه کشیده میشه دیگه. حالا حکمتش اینه، توجه فرمودید، ولی علت این نیست. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ اگه دو نفر اومدن گفتن آقا ما توافق کامل داریم الا یوم القیامه، ما با هم دیگه منازعه ای بفرمایید نمی کنیم، باز ما هم باید مدت و اجرت رو مشخص کنیم. میگه بله، شما هم باید اجرت و مدت رو مشخص بکنید. چرا؟ چون تعیین اجرت و مدت بفرمایید در اجاره حکمت است، علت نیست. حکمت که شد ناظر به نوع است، ناظر به شخص بفرمایید نیست. خب در سایر معاملات هم همینه، در ما نهنفی هم بگیم آقا از همین بابه، در واقع غرر نوعی ملاک است نه غرر بفرمایید شخصی. این ابتدا مرحوم شیخ اینجوری برداشت میکنه از ادله. و حین ازن، فحین ازن یعنی چی؟ اگر قائل شدیم ملاک غرره، غرره قرار نوعی است، یعنی در واقع قرار حکمت است. فیعتبر و تقدیر بالکیل و الوزن و علم بکن فی شخص المقام قراران، همه جا باید کیل و وزن بکنیم، ولو این که در خصوص یک موردی قرار هم در کار نباشد. شما لوبا مقدارم من تام، مثلا بفرمایید هنته، گندم یا برنج، قیمتش مساویست با روغن زیتون. به ما یقابل حوف المیزان مل جنسه ای او غیره المساوی لحوف القیمه، در مقابل چیزی که حالا یا از جنس خودشه یا از جنس خودش نیست، روغن زیتون در مقابل برنج، ولی قیمتشون با هم دیگه چی آقا؟ مساویه. تساوی یا فل قطر و قیمه، در مقدار و قیمت با هم مساویان، میذارن رو دو کفه ترازو، اینو کاملا با هم دیگه چی آقا؟ برابرن. حالا با هم معاوضه کنن اشکالی داره؟ نه. هم برنج مکیلو موزونه، هم روغن زیتون مکیلو موزونه، ولی کیلو وزن نکردن، قراری هم در کار نیست. این معامله صحیحه یا صحیح نیست؟ اگر بگویی ملاک قرار نوعیست ولو تو خصوص مقام قرار در کار نیست، باید بگی معامله باطله. همه جا باید کیلو وزن کنی ولو قراری هم در کار نباشه. اما اگر گفتی ملاک قرار شخصیست، تو خصوص این مورد قرار در کار بفرمایید نیست، لازا کیلو وزنم نکردی اشکالی نداره. خب اول امر مرحوم شیخ همینو میگه، میفرماد مختزی اطلاقات اینو که همه جا باید کیلو وزن کنی، یعنی قرار قراره نوعی ملاک. خب فانه لا یتصور هنا قرار اصلا، قرار در کار نیست، چون قیمت برنج و روغن زیتون با هم برابر، مقدارشون هم که مساویه، مع الجهل به مقدار کل من العوضین، ولی مقدارش چقدره؟ برنج چند کیلوه؟ نمیدونم. روغن زیتون چند کیلوه؟ نمیدونم. لانه مساوی للآخره فی المقدار، بنابران که قرار نوعی ملاک باشد معامله باطل، بنابران که قرار شخصی ملاک باشد معامله صحیح. و نوع آقایان علما هم ملاک رو قرار نوعی گرفتن، پس باید بگیم این معامله چی آقا؟ باطله. این تا به اینجا. بعد میفرمد و یحتمل غیر و بعیدن، یک احتمالی است که از نظر ما بعید هم بفرمایید نیست. اون چیه؟ حمل الاطلاقات سیم الاخبار علی المورد الغالب، اطلاقات علی خصوص روایاتی که دیروز خوندیم، اخبار مکیل و موزون، اونها رو حمل بر غالب بکنیم. رحم الله و امرن بفرمد غالب یعنی چی؟ حالا خود مرحوم شیخ میفرمد و هو ما کان رفع الغرر من حیث و مقدار العوضین موقوفا علی تقدیر. غالب میدونید کجاست؟ اونجایی که اگر بخواد قرار از بین بره، لاجرم باید تقدیر بشه. تقدیر یعنی چی؟ مقدارش مشخص بشه. کیلیه کیل بشه، وزنیه وزن بشه. حالا اگه یه جاهای کیل و وزن نشد ولی قرار هم در کار نبود چی؟ علی ارزم به حضورتون بگیم نه، اخبار دیگه ناظر به این موارد نیست، ناظر به اغلب الموارد است. اغلب الموارد هم اون جاهایی است که احتیاج به کیل و وزن داره. قرار مرتفع نمی شود مگر با تقدیر و کیل و وزن. خب فلو فرز انتفاع الغرر به غیر تقدیر کفا، اگر اینطوری بخوایم به ادله نگاه بکنیم، اطلاقات رو حمله بر غالب و فرد متعارف بکنیم، نتیجه این میشه که لو فرز اندفاع الغرر به غیر تقدیر، یه جایی رو فرض بکنی تقدیر نکردیم، کیلو وزن نکردیم، ولی غرری هم در کار نیست، کفا، معامله صحیح است و کفایت میکنه. کما فی الفرض المزبور، تو همون مثالی که بالا عرض کردیم، یک کفه ترازو برنج، یک کفه ترازو روغن زیتون، در قدر و قیمت هم با هم دیگه چی هستن آقا؟ تساوی دارن. پس باید بگیم که اشکالی نداره. و کما اذا کان للمتبایعین حدسون قوی بالمقدار نادر و تخلف عن الواقع، گاهی وقتا متبایعین حدس قوی دارن. یعنی چی؟ نگاه میکنه میگه آقا این یه خرواره، بعد میرن میذارن رو ترازو، میبینن آقا یه خرواره واقعا، حالا یه مقدار بالا پایین خیلی کم داره نادر، ولی نوعا نگاه بکنه میفهمه ارزم به حضورتون این چقدره. حالا متبایعین هر جفتشون اینجوری هست، با نگاه میتونن مشخص بکنن در یک همچه مواردی هم کیلو وزن لازمه، قرار و خطری در کار نیست. بگیم نه، اگر ملاک این باشه تو این موارد کیلو وزن لازم نیست. و کما اذا کان المبیع قلیلا لم يتعارف وضع المیزان لمثله، عرضم به حضورتون مبیع خیلی کم باشه، مثلا میره میگه آقا یه قاشق به من روغن بده، دیگه حالا یه قاشق روغن رو کسی رو ترازو از به خدمتتون نمیذاره، آقا میخواد چیکار کنی یه قاشق رو؟ حالا میخوام مثلا مثلا یه استفاده جلدی بکنم، نمیخوام بخورم، مثلا میخوام بمالم به پوست مثلا. بله، کما لو دفع فلسا و اراد بهی دهنا لحاجته، یه فلس میده میگه یه مقداری ارزم به حضورتون روغن بده، احتیاج داریم و اینا. فان المیزان لم یزل مثله، البته ترازوهای اون موقع که دیگه انقدر سنگ به این کوچیکی نداشت، میفرماد ترازو برای این جور موارد وضع نشده، الان که حالا گرم و صوت و این چیزا هم ترازو نشون میده. فیجوز به ما ترازی یا علیه من تخمین، اینجا کیل و وزن لازم نیست، اون مقداری که ترازی کردن کفایت میکنه. ولا منافات بین کون شی من جنس المکیل و الموزون و عدم و دخول الکیل و الوزن فی. خب آقا ممکنه کسی اینجا یه اشکالی بکنه، بگه آقا وقتی کالا مکیل و موزون است، این مکیل و موزون بودن منع میکند از اینکه بخوایم بیع به صورت بدون کیل و بدون وزن بشه. وقتی کالا مکیل و موزونه باید وزن و کیل هم بفرمایید انجام بشه، و الا میشود بیع جزاف، و روایات ما هم از بیع جزاف خاطرتون هست نهی کرده. مرحوم شیخ میفرماید نه، ظاهر ادله هم شد بر غالب. یعنی چی حمله بر غالب شد؟ یعنی شما بفرمایید ادله نمیگه هر جا مکیل و موزون بود کیل و وزن لازمه، تو اغلب موارد لازمه، و الا ما داریم جاهایی که مکیل و موزونه همه آقایون میگن کیل و وزنش هم لازم نیست. ولا منافات بین کون شی من جنس المکیل و الموزون و عدم دخول الکیل و الوزن فی، یه جاهای مکیل و موزون هست ولی کیل و وزنش لازم نیست. لقلتهی، یا خیلی کمه، یا دو حبه برنج به من بده، دو تا دونه گندم که حبته این و سلاسه من الهنده، اول کسرته ای که زبرت الحدید، یه تکه بزرگ آهنه. خب امکان وزن نداره، اون زمان که این باسکول های فعلی نبوده، باید تنگ ترازو میذاشتن، امکانش نبوده. اینجا همه آقایون فرمودن با مشاهده خرید و فروش میشه، کما نبع علیه فلقواعد و شرحها و حاشیتها، کما این که عرضم به حضورتون در کتاب قواعد و شرح قواعد که مال عرضم به حضورتون که محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه است و در حاشیه قواعد مطلب درش تنبیه شده که اینجور موارد معامله با مشاهده است. ولو آهن خودش جزء موزونه، ولی موزون اینجا دیگه خرید و فروش نمیشه، بلکه به صورت مشاهده ای. خب یکی از نتایج بحث گفتیم در رابطه با سکه های رایج در اون زمان بوده، که حالا دیگه وقت گذشته، تطبیقش بماند جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.